بسم الله الرحمن الرحیم.
دو تا مکتب برای تحقیق مسائل علمی از قدیم وجود داره، یکی مکتب مدرسه های مسیحی که تحقیق حقایق علمی رو فقط در حد تئوری و بحث‌های ذهنی انجام می‌دهد. که این مدرسه ها رو بعدها اسمشو گذاشتن مسائل علمی مدارس اسکولاستیک، که نظریه صرفه و مبنی بر تعقل محض. این نظریه در گذشته خیلی طرفدار داشت، الان هم طرفدار داره. اینا معمولاً برای رسیدن به حقایق صرفاً تئوریک بحث می‌کردن و عقلانی. معروفه که میگن که یکی از طرفداران مکتب اکسپریانس و تجربه وارد یکی از مدارس طلبگی مسیحی شد در قبل از قرون وسطا. رفت در حجره مثلا مدرسه فیضیه اون موقع با اونها، دید دو تا طلبه بسیار بلند بلند و با شدت و حدت با هم مباحثه میکنن. رفت گفت بحثتون سر چیه؟ گفتن بحث میکنیم در این که دندانهای بالای فک اسب از نظر عقلی باید چند تا باشه. رفت بیرون مدرسه یه دونه اسب گرفت آورد دهنشو وکا گفت بشمرید. و اینقدر بحثها مبتنی بر بحثهای تئوری و عقلانی نباشه. بحث‌های عقلی و عقلانی خوبه، اما در یه حدی. مکتب دوم مکتب تجربه است. تجربه رو همه مکاتب عالم جز یه سری از مکاتب معروف به مکاتب ایدئالیستی امروز همه قبول دارن. ادیان قبول دارن، فلاسفه اسلامی قبول دارن، فلاسفه غربی قبول دارن. منتها برد مکاتب تجربی از بعد از قرون وسطا، یعنی از قرن 16 به بعد، خیلی بیشتر شده، ترقیشون هم بیشتر شده. از دوره رنسانس به بعد دانشمندان اروپایی رو آوردند به سوی مسائل تجربی، و اگر میگن علم یعنی علوم تجربی، معروف به اکسپریانس شد. و همه چیو گفتن باید ما لمس کنیم و بیاریم توی لابراتوری و روی میز تشریح و تماس داشته باشیم و تجربه کنیم. تجربه از نظر دین و از نظر اسلام یکی از سکوهای مورد توجه و مورد تکیه است، بحث نداره. و حتی در روایات ما آمده علمی مانند تجربه ارزشمند نیست. قانون تربیتی قرآن کریم ما رو وادار میکنه که به مسائل تجربی بیشتر رو کنیم و از تجربه برای پیشرفت علوم و دانش و تکامل دینی بهره بیشتری ببریم. در دین به مسائل تجربه و تجربی و ابزار تجربه بسیار بسیار تکیه شده و اهمیت داده شده. در فلسفه یونان پایه یکی از مهمترین پایه یقین عبارت است از تجربیات، قضایای تجربی. در دین در قرآن کریم همش میگه فنظرو کیفه، نگاه کنید چگونه، یعنی مطالعه کنید، تجربه کنید، تماس داشته باشید، ببینید لمس کنید، چشمتون رو باز کنید. تجربه عبارت است از بکار بردن احساسهای ظاهری و باطنی. میگه آقا مثلا عرض میکنم، عسل خونسار بهتره یا عسل سبلان؟ تجربه میخواد. مال کدوم فصل؟ تجربه شده. اگر فصل بهاری باشه عسل سبلان بهتره، اگر مال پاییزی باشه عسل خونسار بهتره. گلابی خراسان بهتره یا گلابی نتند؟ یا گلابی معروف به سیبری؟ درست میگم؟ مال اصفهان، صده اصفهان، به گلابی هایی هست که مخصوص خیلی هم کمه در اطراف، چون این مسائل تجربی رو باید از ما علما شما یاد بگیرید و بپرسید. یه گلابی هایی هست فقط مال صده هست و میمونه در زمستان. ظاهرش که نگاه میکنی برخلاف آدم های امروزی که خیلی ظاهرشون زیبار اما انباریشون، اتاقشون، کمدشون، کیفشون، اینا همه در هم ریخته است و کثیفه، این گلابی های معروف به سیبری ظاهرش خیلی سبز و سفت و بد قیافه و اینا اما خیلی آبدار و خوشمزه است. یه آقایی بود بعضی از سالها که میرفت اصفهان یه قوطی کوچیک برای ما می آورد، ولی چند ساله که منزلش ما منبر نرفتیم دیگه نیورده. امسال امید داریم که حالا که منزلش منبر میریم بازم بیاره از اونها، ولی به شماها نمیرسه، شماها امیدوار نشین. این گلابی تجربه است، گلابی سیبری، نتنز یا خراسان. سیبی که معروف به سیب شمیرانی ماله اینجایی که خیلی سرده تو بعد از سد کرج میدیم کجا؟ شهر سونک. سیب شمرونی که میگن اصلا مال اونجاست، اسم شمرونی شده. این خوشمزه تره یا سیبی که به نام سیب کاهی میگن در آذربایجان؟ اون خوشمزه تره، بهتره. اینا به تجربه بستگی داره. تجربه در دین یکی از چیزهایی که بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. تجربه یعنی چی؟ یعنی تکرار احساس. تکرار احساس میشه تجربه، تکرار تجربه میشود ملکه. دقت کن، احساس یعنی این که من یک بار از این آب به اصطلاح تو این پارچ میخورم، احساس میکنم که این آب خنکه. چند مرتبه فرض بفرمایید از آب سد کرج تهران آب میخورم میبینم بهترین آبه، یا میرم از آب موجود در اسکو آب میخورم میبینم که اون از این بهتره. این میشه تجربه. یه کاری رو که مرتب تجربه کردیم که به آسانی انجام شد بهش میگن ملکه. عرایزم رو دوباره خلاصه میکنم. مکتب تعقل محض در دین خیلی بهش اهمیت داده نمیشه. تعقل هست، عقل رو خیلی بهش اهمیت دادن اما نه تعقل محض. مکتب اکسپریانس و تجربه. تجربه چیزیست که به خصوص در اروپا موجب شکوفایی علوم و دانش‌ها شده بعد از دوره رنسانس، و اینقدر دانشمندان به تجربه اهمیت دادن چون پیشرفت کردن که علم رو بعد وقتا گفتن علم مساویست با تجربه. این ساینتیست ها اینجوری فکر میکنن، میگن علم یعنی تجربه، اصلا علوم عقلی و علوم تعقلی و محض رو قبول ندارن. اونام از این بر افتادن. در دین عقل رو خیلی اهمیت میدن، کلید فهمه، چراغ عالم وجود انسانه، مایه تکلیفه، اما به تجربه هم بسیار اهمیت دادم. تجربه یعنی چی؟ یعنی تکرار احساس، یعنی تکرار دیدن، تکرار شنیدن، تکرار لمس کردن. اگر تجربه اینقدر تکرار شد که یک کاری با راحتی انجام شد بهش میگه ملکه. میگه که خوش اخلاقی برای فلانی شده ملکه، عصبانیت برای فلان کس شده ملکه. ملکه یعنی شده خلق و خوی، به راحتی انجام میده. این مقدمه رو توجه فرمودید. هدف از آفرینش انسان، هدف فعلی از آفرینش انسان، رسیدن به عبودیت و بندگی است. این رو صحبت کردیم. یک. دو. هفته پیش عرض کردیم که هدف و محور اصلی در دین هست خدا، الله. محور خدا. خب. یه مقدمه دیگه هم داشتیم. مقدمه دیگه این بود که ما انسان‌ها انسان‌های مخلوط روحانی جسمانی هستیم. یه سری کارامون روحانیه، یه سری کارامون جسمانی روحانیه. لذت از محبت لذت روحانی، لذت از کمک به یک یتیم لذتی روحانی، لذت تعالی انسان لذتی روحانی، لذت استراحت و خواب، لذت سنا و استخر آب یخ لذتی روحانی و جسمانی، لذت این که آدم از سنای چند درجه در بیاد بره توی استخر آب یخ در بیاد بشه ریلکس ریلکس، این لذتی جسمانی روحانی. اما لذت این که یه نفر آزاد میشه و تعالی پیدا میکنه لذتی روحانی محض برای انسان. اینم یه مقدمه بود، حالا اینجوری عرض میکنم. اسلام برای اینکه انسان به خدا برسد و به عبودیت، چون جسمانی روحانی، ابزارهایی رو برای ما در اختیار گذاشته که با این ابزارها ما احساس کنیم، تجربه کنیم، ملکه پیدا کنیم برای یه سری افعال و کردارهایی، تا اینکه به اون تعالی مطلق و لذت‌های معنوی و روحانی برسیم. ابزار رسیدن به اون لذت‌های روحانی و در نتیجه حیات طیبه، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. کسی که عمل صالح انجام بده و ایمانم داشته باشه، ما به او حیات طیبه میدیم، حیات پاک. حیات طیبه یعنی حیات و زندگی بی دغدغه، بی اضطراب، بی نگرانی. بچه ها، این حیاتی که دنیای امروز درست کرده برای شما بچه ها، شما جوان ها، دخترها و پسرها، این حیاتی است که سرتاسرش اضطراب و نگرانی. اسلام به ما میگه من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، یعنی بهش زندگی حیات طیبه به او میدیم که این حیات طیبه نگرانی، اضطراب، فزع نداره و نتیجه و تجسم این آرامش در روز قیامت که روز اضطرابه، و هم من فزع یومئذ آمنون. ببین چقدر قشنگه. و هم من فزع یومئذ آمنون. این مقدماتی که جسمانی روحانی احساس تجربه تکرار تجربه و ملکه برای انسان باید بشه، یکی از بزرگترین ابزارش اینه. میگه چشمتو باز کن، چیزهای رو ببین، احساس کن، تجربه کن، ملکه کن، که دیدن اون چیزا تو رو به حیات طیبه برسونه. نمیتونه گوشتو ببندی، پنبه بذاری، گوشت باز باشه، اما چیزهایی رو بشنو که لذت گوش ببره و تو رو به حیات طیبه برساند. همه احساسهایی که در انسان گذاشته، یکی از احساسها رو اسلام تعطیل نکرده. شما بفرمایید اگه جایی احساس انسان رو تعطیل کرده، بفرمایید. احساسها رو تعطیل نکرده، بلکه تعدیل کرده، یعنی محدود کرده، حد براش قائل شده، قانون گذاری کرده، یه باکس براش مشخص کرده، تو کاغذ کادو پیچیده، روبان زده، ننداخته دور. کدوم احساس است که در دین، در اسلام این احساس تعطیل شده باشه؟ میدونید چرا بچه ها به دین اسلام میگن دین فطری، فاقم بچه کل دین حنیفن فطرت الله لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم، دین استوار، به خاطر اینکه این دین استوار دینی است که همه خواسته های طبیعی و فطری انسان رو امضا کرده. تشنه هستی، عیبی نداره، آب، شربت. گرسنه هستی، نون بهترین چیزای سیر کننده. خواسته طبیعی جنسی و حیوانی داری، هست. خواسته روحانی و معنوی داری، میخوای در علم و دانش اوج بگیری، هست. دلت میخواد کسی رو دوست بداری، هست. یکی از خواسته های طبیعی و فطری انسان قهرمان خواهی. قهرمان خواهی یعنی انسان دو تا احساس داره، یکی این که میخواد قهرمان بشه، همه میخوان قهرمان بشن. تو در درونت اگر این احساس قهرمان خواهی خاموش بشه مریضی، باید بری پیش طبیب روانشناس، روانپزشک، روانکاو. قهرمان یعنی احساس این که من میخوام قهرمان بشم، شهرت پیدا کنم، مشهور بشم، کار فوق‌العاده انجام بدم، یه سر گردن از دیگران بلند باشم. این احساس، احساس فطری است. منتها اسلام اومده اینو تعدیل کرده، میگه این کارو بکن. توی دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام میفرماد خدایا منو در نظر مردم عزیز بدار. هیچ وقت ما در دین نداریم که ما یه کاری بکنیم که آبرومون بره. آبرو در دین از خون مهمتره. آبرو بردن مردم از خون مردم ریختن بدتره. آبروی مردم رو بردن از دزدی کردن بدتره. آبرو در دین خیلی مهمه. ارث خیلی مهمه. میگن ارث، مال، دم، خون، اینا برابر، گاهی ارث از اونا هم بالاتره. چرا؟ برای اینکه این احساس قهرمان شدن بر انسان هست. منتها میگه که اینو در راه صحیح صرف کن. از طریق تقوا قهرمان شو. مسابقه بده که با تقوا تر از دیگران باشی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر برم در این واده خیلی حرف هست، خیلی از سخنان هست. احساس قهرمان داشتن هم یکی از احساسات فطری. آدم دلش میخواد قهرمان داشته باشه. آدم دلش میخواد برای یکی شعر بگه، برای یکی قربون صدقه بره. آدم دلش میخواد یه کسی رو بگذاره اونجا، هی هرچی احساس داره براش خرج کنه، به پاش بریزه، فداش بشه، قربون صدقش بره. این قهرمان خواهی یک احساس طبیعی. منتهای دنیای امروز اومده قهرمان خواهی را در نیمتنه دوم انسان که میشه جنبه حیوانیت خلاصه کرده، در حد حیوانات تنزل داده. قهرمان انسان امروز انسان‌هایی هستن که حیوانم به صورت انسان، یعنی در جنبه‌های حیوانی فقط. اما دین به ما میگه قهرمان میخوای، خیلی خوبه. قهرمان خواهی خیلی خوبه. برای یکی شعر بگی، قربون صدقه بری، خودتو ایثار کنی، نثار کنی، به پاش بریزی، فداش بشی. این واژه قربون شدن، فدا شدن تو تمامی فرهنگ‌ها وجود داره. شما فرهنگی، سیستمی، زبانی، لغتی پیدا نمی کنی که توی اون فرهنگ و لغت قربون صدقه نباشه، محبت نباشه، کوچک کردن انسان نباشه. منتها دین میگه که بنده خدا میخوای قربون صدقه بری، تجربه کن، تجربه بعد قربون صدقه برو. برای کسی قربون صدقه برو که ارزش داشته باشه. برای کسی قربون صدقه برو که اگر تو قطره شدی به دریای وجود او، به قول عرفا پیوستی، واقعا دریای زلال بشی. نه اینکه تو قطره هستی به وجود او به پیوندی بشی لجنزار. قربون صدقه یه دختر هر جایی، یه پسر پلید کثیف، یک انسان بدتر از حیوان، اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، نشو. میخواد قهرمان پیدا کنی. من قهرمان بهت معرفی میکنم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه عده ای را که من خدا اراده کردم که اینها رو در یک فضای قرار بدم که از نطفه‌شون قهرمانن تا همیشه. اگرم میخوای قربون صدقه بری، قربون صدقه انسانهای والا و صد باش، که این انسانهای صد
هر چی خودتو فداشون کنی، قربون صدقه بکنی، نه تنها کوچیک نمیشی، برتر بالاتر تعالی پیدا میکنی. پس تجربه، تکرار احساس، ملکه، دوام عمل. خیلی جالبه برای من که در کتاب اصول کافی، اصول کافی شریف کلینی، یک بابی هست در جلد دوم اصول کافی، در باب ایمان و کفر، در باب اخلاقیات، به نام باب و مداومت العمل و استواء. استواء یعنی معتدل آدم باشه، مداومت یعنی دوام بدهد. چرا؟ برای اینکه میخواد این احساس و این تجربه به حالت ملکه در بیاد. مثلا اینو دیگه به زبان خودم عرض میکنم. یبن رسول الله، من 40 روز تمام کارامو تعطیل کنم، نماز بخونم، روزه بگیرم، قرآن بخونم، به ایتام کمک کنم، چنان کنم، چنین کنم، بهتره؟ یا در 24 ساعت برم کاسبیمو بکنم، پنیرمو بفروشم، استراحتمو بکنم، اما 1 سال هر روز یه صفحه قرآن بخونم؟ میگین هر روز 1 ساله، 1 سال هر روز یه صفحه قرآن، اینو ادامه بده. میگه که یه باره برم تمام زندگیمو به یه فقیر ببخشم، این بهتره؟ یا هر روز صبح که پا میشم صدقه بدم؟ میگه هر روز صبح پا میشی صدقه بده. لذا خدا اصلا این کارو کرده که ما اینا رو بفهمیم دیگه. خود خدا وقتی میگه اذا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا اصلا اراده میکنه همه آفرینش خلق میشه، ولی این کارو نکرده. خلق السماوات و الارض فی 6 ایام، در 6 روز آفریده. برای اینکه مسئله تدریج، گذشت زمان برای ما درس باشه. خدا میتونست به ما بگه که آقا به سن بلوغ که رسیدی همه کاراتو تعطیل کن، 1 سال فقط روزه بگیر و نماز بخون، بعد برو بخواب. گفته نه، صبح 2 رکعت کافیه برو، ظهر 4 رکعت کافیه برو، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت. خیلی پسر خوبی هستی، آخرهای شب، ثلث آخر شب پاشو به استحباب 11 رکعت نماز بخون تدریج. میاد خدمت امام علیه السلام عرض میکنه که من همه قرآن رو در 3 روز ختم کنم چطوره؟ حضرت میفهمه من خوشم نمیاد همه قرآن رو در 3 روز ختم کنم، مگر ماه مبارک رمضان که استثناست. حتی اکثر قرآن رو در چند روز ختم کنم؟ بعضی جاها میفرمان که 10 روز، بعضی جاها میفرمان 1 هفته. چرا؟ میخوام مردم کاراشونو به تدریج و به مداومت عمل کنن. ببخشینا، خیلی ببخشین بچه ها، به شما میگم، به اون دختران میگم که بالا هستن، وقتی میاد تو جلسه یه مرتبه خیلی مسلمون میشه، کاتولیکتر از پاپ، آخوندتر از ملا. این نمیمونه. یه مرتبه 25 سانت ریش میذاره، نمیدونم یه کارای سرش از تن میزنه، پیرنش یخهاشو میبره، قبای بلند میپوشه، برد یه کارای، این نمیمونه. اما اونه که به تدریج و به اعتدال. من خودم هم شده به بچه ها میگم بابا یه شونه به سرت بکش، آخه چی پیش گذاشته سرت؟ هم شده بچه میگم که چه خبره انقدر جلو آینه وای میستی؟ این آینه ازت شکایت میکنه انقدر جلوش وای میستی؟ آخه خودت هم زیاد که خودتو ببینی زده میشی، میبینی چیزی نیستی. یه خود اعتدال. آدم اگر اعتدال داشته باشه میمونه. میخواستم این نکته رو عرض کنم. تجربه، احساس، تجربه و ملکه، مداومت. علیکم منی سلام الله. بفرمایید بقیه‌شو. ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. چقدر این چند وقته من روایت از کتاب‌های حدیث پیدا کردم راجع به این که ائمه دستور میدن که هر روز زیارت امام حسین، هر هفته، هر ماه، کسانی که دور هستن حداقل سالی یه بار، اونایی که خیلی دور هستن امکانات ندارن 3 سال یه بار، دیگه کمتر نشه برای زیارت امام حسین علیه السلام. آقا زیارت خانه خدا حد داره؟ حد نداره. میگه هر وقت تونستی، هر سال ما در نماز در روزهای قدر و در روزهای ماه رمضان میگیم که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام هذا و فی کل عام، ما ابغیتنی فی یسر منک و عافیت و سعت رزق. همش حالات اعتدال.
برای رسیدن به اون کمال مطلق یکی از بزرگترین ابزارها احساس و لمس و تماس با انسانهای والاست. احساس و لمس و تماس می شود زیارت. لذا ما اگر باب زیارت رو نگاه کنیم می بینیم که برای زیارت آثار فوق‌العاده قائل هست.
من از برهان خلف استفاده میکنم. یعنی ما الان اثبات میکنیم که تعداد آقایانی که در این سالن نشستند فرد نیست، پس
زوجه.
برهان خلف. الان ما اثبات میکنیم که الان روز نیست، ثابت میشود که شبه. من از برهان خلف استفاده میکنم. برهان مستقیمم دارم. برهان خلف اینه: تکرار، تماس، مداومت در روح انسان بسیار بسیار اثر می کند. آقا پسر، دختر خانم، آقای محترم بزرگوار، برادر عزیز و خواهر مهربان من، الان ملاحظه کن ببین در چه محیطی زندگی می کنی، کجا هستی، کجا بودی، از اول ایام عاشورا تا حالا با کیا تماس داشتی، با چه مجالسی اونس گرفته بودی. روحیت رو تست کن، نمره بده، نمودار رسم کن، ببین کجا هستی. سه روز در بهمن ماه یا در اسفند ماه یا در اول فروردین 4 روز جزیره کیش بودی با یه سری از دوستانه، با آخرش روحیت رو تست کن و بنویس. اون 5 روزی که جزیره کیش بودی آخرش که اومدی بیشتر دوست داشتی قرآن بخونی، نماز اول وقت بخونی، زیارت امام حسین داشته باشی، روزه بری، یا روز 12 محرم بعد از عاشورا؟ خودتو تست کن. اینا برهان خلفه ها. یعنی کسانی که دوستان ناباب، کلاس ناباب، مهمونی ناباب، محیط ناباب، مسافرت ناباب، افراد ناباب در اطرافشون هستند، این عرض من از برهان از نوع برهان خلف تجربه میکنن. میبینه اه کم کم من ترم اول که رفتم دانشگاه فلان شهر خیلی نمازم مرتب بود و اول وقت، یواش یواش افتاد ساعت 10، یواش یواش شد آخر شب. یه وقتم اگه فیه فیلمی سریال داشت تلویزیون نشدم، حالا صبح قضاشو میخوندم. ترم دوم قضای نمازم هم میخوندم، اما ترم سوم دیگه نمازم رو قضا نمیکنم. ترم چهارم شدم سال سوم دانشگاه، دیگه یه جور دیگه شدم، با بچه های سالهای بالا میپرم، دیگه من جزء ورودی امسال نیستم، یه جوری دیگه روحیه دارم. اینجوریه. اول که رفتم دانشگاه برای من مکرر نقل کردن در اسم نویسی دانشگاه دختران بسیار با چادر آمدن. معمولا یه اردوی اول سال میذارن که بچه ها با هم آشنا بشن و تو دانشگاه اینا، اونجا با چادر اومدن اواخر ترم اول با مانتو روسری پوشیده، ترم دوم با نور متوسط، ترم سوم نور بالا، ترم چهارم دیگه موتور آوردن با این. چرا؟ برای اینکه محیط در انسان اثر میکنه. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت کن. میدونی یعنی چی؟
این دکترهایی که خیلی سرشون شلوغه، خیاط هایی که خیلی سرشون شلوغه، خیاط های زنونه مخصوصا، ما ها که معمولا میریم خیاط رو وجب میکنه، سانتی متر هم نداشته باشی وجب میکنه و لباس میدوزه، ولی خانوما که پیش خیاط های میرن که حتما اسمی باشه و کجا باشه و حتما اون بدوزه و مقیدم هست که تو جلسه پاتختی نشون بده که این لباس عروس من و فلان خیاط دوخته که مهمونا حتما بدونن، اینا معمولا یه لباس رو که میگیرن میگن لباس بعدی که پارتش هنوز نخریده ها، میگه لباس بعدی رو که وقت میگیره، چون میدونه خیلی سرش شلوغه، به خاطر اینکه این
نوبتش از دست نره و قسمت دیگران نشه.
طبیبایی هم که سرشون شلوغه و این باید مکرر مراجعه کنه، مثل تستای هپاتیت که آدم میره آمپول ضد هپاتیت میزنه، واکسن میزنه، میگه 6 ماه بعدم مشخص کن، روز و ساعتش هم مشخص میکنه. خیلی جالبه این خوبه.
میفرماد ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. ای امام حسین، من همین الان قرار ملاقات بعدی رو میذارم، این معناش اینه
ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، یعنی من الان قرار زیارت بعدی را با شما میگذارم. همه ائمه این زیارت رو دارن. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا ولا جعله الله آخر تسلیم و سلام علیک. همه ائمه زیارت وداع دارن، خانه خدا زیارت وداع داره. در همه زیارت وداها، چه خانه خدا حجر الاسود، حرم پیغمبر، ائمه بقیه، امام رضا، امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، همه اینا در زیارت وداع دارن که خداوند برای من آخرین زیارت قرار نده، یعنی قرار ملاقات بعد رو میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه روایت رو دقت کنید، داوود رقی از اصحاب امام صادق و هست تا امام رضا علیه السلام، میگه سمعت ابا عبدالله و ابا الحسن علیهم السلام، ابا الحسن رضا علیهم السلام و هما یقولان. این جمله رو داوود رقی از امام صادق شنیده، از امام رضا هم شنیده که نوه امام صادق علیه السلامه، که فرمودند من اتا قبر الحسین علیه السلام به عرفه، کسی که در روز عرفه بیاد قبر امام حسین رو زیارت کنه. حالا روز عرفه چرا اسمش عرفه هست؟ از معرفت میاد، از عرفان میاد، از شناخت میاد، اونجا چه اتفاقی افتاده، چرا زمین عرفات و عرفات میگن، چرا روز نهم رو میگن روز عرفه، اینا بحثایی که در روایات ما هست و ماشاءالله پره و ائمه فرمودن ماها نمیریم دنبالشون، شما هم نمیخواهید، نگفتیم اینا باشه. میفرماد من اتا قبر الحسین علیه السلام به عرفه، کسی که روز عرفه بیاد زیارت امام حسین علیه السلام، اقلبه الله سلج الفؤاد. عبارت خیلی جالبه. دیدی توی منا و تو عرفات این پیر مردا گرما زده میشن، اینا رو میذارن تو وان یخ. تو وان یخ که میذارن این آروم میشه، همه ناراحتیاش یه مرتبه خوب میشه. ثلج یعنی یخ یا برف، هر دو در عرب بهش میگن ثلج. من اتا قبر الحسین، این دل داغ سوزان، گداخته، مضطرب، این دل مواج و خروشان، وقتی روز عرفه میاد به زیارت قبر امام حسین علیه السلام، اقلبه الله ثلج الفؤاد، روحش، دلش، قلبش خنک میشه، آرام میشه، مطمئن میشود، آرامش پیدا میکنه. خدا رحمتش کنه، مرحوم جعفر ابن قولویه قمی که مال 11 قرن قبل کتاب کامل زیارات نوشته، این حدیثی که میخوان نقل کنه تیتری که زده اینه، یکی از آثار زیارت امام حسین علیه السلام اینه که اطمینان در عقاید حق برای انسان میاره، یعنی انسان آرامش پیدا میکنه نسبت به عقایدش. واقعا اینجوری هست یا نه؟ تو خودتو تست کن، اصلا به منم نگو، خودت جواب بده، جواباشو یادداشت کن، به علاوه منها کن. آیا موقعی که پاکتر هستی اعتقادت به خدا و قیامت و امام حسین و ائمه محکمتر نیست؟ موقعی که لغزش انسان پیدا میکنه اعتقادمون ضعیف نمیشه؟ وقتی اعتقادمون ضعیف میشه دنبال این نیستیم که ببینیم روشن فکرها چجوری ناخون پنگال زدن به عزاداری امام حسین، دنبال اونا بریم؟ اینجوری نیست. اگر ما زیارت امام حسین داریم به خاطر این که زیارت امام حسین یعنی زیارت ذریح امام حسین، یعنی زیارت قبر امام حسین، یعنی زیارت جسد امام حسین،
یعنی زیارت جان امام حسین، یعنی تجربه، احساس، ملکه، تماس، تکیه به سکویی که یکی از بزرگترین سکوهای تکیهگاه برای رسیدن به اون حقیقت مطلق است که اسمش است الله. لذا اولین زیارت، جمله زیارت عاشورا چیه؟ بفرمایید: السلام علیک یا ابا عبدالله. چرا ابا عبدالله؟ چرا اولین جمله این نیست که السلام علیک یا ایها الحسین؟
برای اینکه اولین قدمی که ما امام حسین رو زیارت میکنیم باید توی نام امام حسین علیه السلام عبودیت باشه و بندگی. معنای ابو عبدالله یه معناش اینه که حضرت پسری داشتن به نام عبدالله رضیع که همون علی اصغره. عربا اینجوری هم دیگه کنیه دارن،
وقتی بچه متولد میشه یه اسم براش میذارن، یه کنیه، یه لقب. میگه اسمش الحسین، کنیهش ابو عبدالله، لقبش مثلا از شهید. خب این یه معناشه. یه معنای دیگر ابو عبدالله اینه، عرب به پالوده میگوید ابو سائق. سائق یعنی گوارا، ابو سائق یعنی پدر گوارا.
چون گوارا چیزی که خیلی یه صفتی رو داره، یه واژه پدر بهش اضافه میکنن. ابو الفضل یعنی کسی که فضیلت و برتری خیلی داره. ابو سائق یعنی خیلی گوارا. ابو عبدالله
یعنی در بندگی خدا به نهایت رسیده. اولین جمله زیارت عاشورا اینه: السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. پس این زیارت امام حسین علیه السلام ما را به اطمینان در عقاید حق میرساند. این زیارت امام حسین ما را دائما در تجربه انسانهای والا قرار میدهد. این زیارت ما را همیشه در سکوی پرتاب به سوی عبودیت مطلقه قرار میدهد. لذا اولین نامی که برای امام حسین علیه السلام خود خدا انتخاب کرده ابو عبدالله. این که تجربه میخواستم برای این که هر کسی در طول زندگیش بیشتر امام حسین رو زیارت کرده برنده است. برای من شکی نیست در این که عجیب بوده. نمیخوام بگم روزه خونه امام حسین همشون سلمان و ابوذر هستند و یا بودند و یا هستیم، ولی اینو میخوام بگم، تجربه برای من اینجوری گفته: کسانی که تا آخر عمرشون در خونه امام حسین علیه السلام نوکری کردن یا روزخون بودن یا هیئت داشتن، بی ریا کار کردن، چای میریخته، استکان میشسته، کفشه. کسانی که در روزه میومدن جفت میکردن. خدا شاهده ای صاحب خونه هایی که خونه هاتون برنامه، ای خانم هایی که خونه تون برنامه. من خودم گاهی یه حالتی پیدا میکنم فقط میترسم ریا بشه، ولن کفش مهمونایی رو که میام برای روزه میکشیدم به سر صورتم. این بالاترین سعادته. تجربه به من اینجوری گفته: هر کس در خونه امام حسین روزه خون بوده، کسانی که در حال احتضار بالا سرش بودن شهادت دادن که آقا آقایی خودشو کرده. خدایا در اون لحظاتی که فرزندان ما را تنها می‌گذارند، پدران و مادران ما از ما دست می‌کشند. می‌دونی کی رو میگم؟ شب اول قبر. خیلی شب سختی. فقط تمام امید اینه که اون شب و اون لحظات سخت این آقامون، مولامون، شهادت بده که در شب جمعه آخر محرم این آقا بر من گریه کرده، دو قطر اشک ریخته. اون وقت دیگه اون دو ملک مقرب که اومدن از ما سوال کنن عقایدمونو بگیم، دیگه لال نمیشیم، صد زبان پیدا نمی کنیم. خدایا در شب اول قبر امام حسین رو به فریاد ما برسون.
در حین جان کندن خیلی سخته. جان کندنه که میگن سکرات، که جمع سکره هست، از بس درد زیاده آدم بیهوش میشه و مست میشه. خدایا در این جان کندن امیرالمؤمنین رو به فریاد ما برسون. بچه ها من با قیافت کاری ندارم، هرچه هستی هرچه هستی دختر پسرم، این زیارت عاشورای امام حسین اگه بتونی هر روز بخونی روزی یه بار، تو رو نگه میداره ها، تو رو بیمه میکنه ها، مثل چکاب هر روز میمونه که تو هر روز میدی بدن تو خودتو چکاب میکنی. یه دو سه جمله از فرمایشات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید لعنت الله میکنن. قال السید، سید سید ابن تابوت از مقتل داره، ثم وضع رأس الحسین علیه السلام بین یدی، سر بریده ابی عبدالله رو اون یزید حدید لعین در مقابل خود گذاشت و اجلس النساء خلفه، زنان را پشت سرش نشوند، لالله ینظرن الیه، بر اینکه زنها اول نبینن سر بریده را. فرآه علی ابن الحسین، اما چشم امام سجاد علیه السلام به سر بریده افتاد. و اما زینب فانها لما رأته، موقعی که چشمش به سر بریده برادر افتاد، اهوت الی جیبها فشقته، یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.